أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير موفق ممنون. به کتاب ما صفحه 103 در ارتباط با ویژگی های جسم، در ارتباط با ویژگی های جسم مثالی خدمت عزیزان مطالبی رو عرض می کردیم که رسیدیم به 13 صفحه 103 وسط صفحه. اجسام مثالی نیز مانند اجسام طبیعی متنوعند، بلکه هر نوعی از انواع اجسام، انواع جسم که در عالم طبیعت یافت می شود در عالم مثال هم وجود دارد، با این تفاوت که وجود تنوع در اجسام مثالی فقط مشروط به کثرت جهات فاعلی است، در حالی که در اجسام طبیعی افزون بر این مشروط به ترکیب مناسب در ماده پیشین آنها نیز هست. سه تا مطلب رو در این سومی گفته. یک، در عالم مثال اجسام مثالی تنوع دارند. این یک مطلب. دو، نه تنها تنوع دارند، هر جسمی در عالم طبیعت موجود باشد در عالم مثال هم وجود دارد. مثلا اینجا جسم آبی داریم، اینجا داریم جسم گازی داریم، اینجا داریم جسم انسان، جسم حیوان، جسم درخت سیب، جسم درخت آلو، هر جسمی اینجا هست در عالم مثال هم هست. اینها گونه نیستن، چیزایی که خودمون بسازیم گونه نیستن، مرکبات اعتباری هم. مرکبات اعتباری وجود خارجی نداره. رادیو از نظر فیلسوف وجود خارجی نداره. ضبط صوت، تلویزیون، موبایل، تلفن همراه، اینا وجود خارجی نداره. اینا مرکبات صناعی هم. به تعبیر استاد ما جناب آقای حسن‌زاده، مثل این است که شما مثلا یک موشی رو ببندید به دم یک شتری، یک گربه رو ببندید به گردن یک شتر، موش به دمش، گربه به گردنش، بگید ماه این چی؟ فیلسوف بگه این شتر، این موش، اینم گربه است. مرکبات اعتباری وجود دارد چون گونه نیستن، نوع نیستن. مراد ما اجسامی است که نوع هست. پس ما در عالم مثال کثرت داریم، کثرت اجسام. نه تنها کثرت و تنوع اجسام داریم، به تعدادی که ما در عالم ماده جسم داریم اونجا داریم. این مطلب دوم. مطلب سوم با یک تفاوت اصلی، با اون تفاوت اصلی این است که در اینجا اجسام ماده استعداد، امکان استعدادی، حرکت، اینها لازم داره، اما در اونجا چنین نیست. در اونجا فقط به فاعل وابسته است، به قابل وابسته نیست، چون ماده نداره، فقط به جهات فاعلی وابسته است. این هم ویژگی 13. 14، اجسام مثالی تداخل پذیرند. خب، اجسام مثالی تداخل پذیر، زیرا گفتیم که امتدادها تنها در صورتی که مادی باشن تداخل ناپذیر. اینم ویژگی 14. ببینید، ما در عالم مثال امتداد داریم، طول و عرض و عمق داریم، صورت جسمی داریم، اما این امتدادها تداخل پذیرند، قابل تداخلند. در ماده این چنین نیست. در ماده، در عالم ماده ما تداخل نداریم. سر مطلب به چی برمیگردیم؟ در عالم ماده ما ماده داریم، لذا تداخل نداریم. در عالم مثال ماده نداریم، لذا امتداد ها قابل تداخل هستن. این مسئله رو بعدم براش مثال هم میزنیم. پانزدهم، همچنین پانزدهم، جسم مثالی مکان ندارد. ما در عالم مثال مکان رو فاقدیم. شانزدهم، در مقایسه با جسمی مکاندار مانند اجسام طبیعی به نسبت‌های مکانی مانند دوری نزدیکی متصف نمی‌شود. اگر مکان نداشت ویژگی‌های مکان رو هم نداریم، یعنی به دوری نزدیکی به اینها قابل اتصاف نیست. خب این هم شانزدهمی. هفدهم، جسم مثالی در هیچ جهتی از جهات عالم مادی واقع نیست. حالا من به شما بگم ستاره قطبی کجاست، نشونم میدید؟ بگم قبله کدوم طرفه، شما نشانم میدید؟ یعنی موجودات مادی قابل اشاره حسی هم جا دارن، اما اجسام مثالی جا ندارند، در هیچ کجای عالم ماده واقع نیستن. این نکته قابل توجهی است. قبلا روی تخته براتون کشیدم، عوالم حالت پوست پیازی دارن، حلقه های پیاز روی هم سوارن، لذا ما نمیتونیم بگیم آقا عالم مثال این بالاست یا این پایین یا سمت چپ یا سمت راست. عالم ماده همه عالم ماده محاط است به علتش چه عالم مثال. عالم مثال محاط است به علتش چه عالم عقل. و لذا جسم مثالی مثل خود عالم مثال در هیچ جهتی از جهات عالم مادی واقع نیست. این هم عرض بکنم، الان من گفتم جسم مثالی مثل خود عالم مثال، این تعبیر مسامحه است. چرا مسامحه است؟ ببینید، من اگر بگم ذهن و ذهنی، مسامحه است. ذهن چیزی جز مجموعه ذهنیات نیست، مجموعه علوم حصولی من میشه ذهن. بگم خارج و خارجی، این مسامحه است. ما خیال میکنیم یه ظرف خارجه، تو این ظرف خارج درخت و حیوان و بقر و شجر و حجر و نه، خارج همون خارجی است، ذهن همون ذهنی است. حالا عالم مثال با موجودات مثالی دو چیز نیست، مثال و مثالی یک چیز. خب هجده، قابل اشاره حسی نیز نیست، حتی اشاره حسی بالقوه که در کمیات مطرح است، بلکه فقط قابل اشاره خیالی است. جسم مثالی رو شما نمیتونی بهش اشاره کنی بگی ها بدن مثالی من مثلا اونجاست، یا بگی مثلا این درخت سیب خانه ما جسم مثالیش اونجاست، نه، قابل اشاره حسی نیست. ما در کمیات یه اشاره حسی بالقوه داشتیم، چون کمیات قابل تقسیم لا اله نهایه بود، ما به اون اجزا میتونستیم اشاره بالقوه بکنیم. اینم در مورد مثالیات مطرح نیست. بله، یه چیزی فیلسوفان به اسم اشاره خیالی گفتن، مرادشون چیه؟ قبلا اینو داشتیم. مرادشون اینه که شما در خزانه ذهنت میلیون‌ها میلیاردها تصور و تصویر داری. اگر یکی از اینها رو بولد کنی، به تعبیر امروزی ها، تعبیر کامپیوتریش بولده، اگر یکی از اینها رو بولد کنی، بکشی جلو، شفاف کنی، این در حقیقت اشاره خیالی به یک موجود مثالی است. بولد کردن یکی از تصورات، این میشه اشاره خیالی به یک موجود مثالی. این در حقیقت الان شما مثلا عرض میکنم توجهت رو میبری به سمت مثلا عرض میکنم اون خروسی که وقتی میخونه خروس های عالم میخونن، اون خروس مثالی، ایده مثالی که در اهول ارضی مطرح هست، البته در مرحله عالم مثال، شما داری در حقیقت اونو بولد میکنی، تصور میکنی. نفس تصور یه اشاره است. اشاره هم اگر نسبت به موجودات خیالی باشه میشه اشاره خیالی. 19. جسم مثالی دارای وضع نیست، نه وضع مقولی که در اجسام طبیعی یافت میشود و نه وضع به معنایی که در کمیات پیوسته پایدار تصویر کردند، بلکه مشمول نوع دیگری از وضع است که باید آن را وضع خیالی نامید. مراد از وضع خیالی همین اشاره خیالی است که الان گفتی، که شما وقتی یک موجود مثالی رو بولد کردی در حقیقت که الان داری بهش جایگاه میدی، وگرنه معنی وضع چی بود؟ مقوله وضع حالتی که دقت بفرمایید، معنای مقوله وضع چی بود؟ حالتی که از هیئت سنجش اجزاء یک شی به یک دیگر و مجموعه اجزاء به خارج پیدا می شود. اینو می گفتیم مقوله وضع. تکرار میکنم، حالتی که از هیئت سنجش اجزاء یک شی به یک دیگر و سنجش مجموعه اجزاء با خارج پیدا میشه. بنده را الان نگاه کنی، سرم بالاست، پایم پایین، رویم مثلا رو به قبله است، پشتم پشت به قبله است، سمت راستم مثلا مشرق، سمت چپم مثلا مغرب. خب نسبت اجزایم به یک دیگر که سر بالا پا پایین شکم بسر و نسبت مجموع این اجزا به بیرون که به روبرو چطوره، به سمت راست چطوره، به شرق چطوره، به غرب چطوره، اینو میگیم وضع، مقوله وضع. مقوله وضع یه هیئتیست که برای موجودات مادی تصورش. هر موجود مادی هم وضع داره، چون جایگاه داره. بخاطر هر موجود مادی یه جای عالم هست دیگه. پس روش به طرفیست، پشتش به طرفیست، این برش به طرفیست، اون برش به طرفیست، پایین بالاش به طرفیست. ما در عالم مثال وضع نداریم، چون ماده نداریم. بله یه وضع خیالی داریم، چه وضع خیالی؟ مثل همون اشاره خیالی است که الان عرض کرد. 20. اینا بعد در بحث نفس شناسی و معاد شناسی کلمه کلمش به درد میخوره. وا 20. اجسام مثالی مزاحم یک دیگر نیستند. مقصود از تزاحم این است که وجود شیئی مطلقاً یا در اوضاع و احوال خاصی مانع تحقق شیء دیگری باشد، مانند اینکه وجود نوعی از صورت عنصری در جسمی مانع تحقق نوع دیگری و از صورت عنصری است که ممکن بود به جای آن در آن جسم باشد، و مانند اینکه وجود جسمی در وضع خاصی یا در زمان و مکان خاصی مانع وجود جسم دیگری است در همان وضع یا در همان زمان یا در همان مکان. اگر دقت کنیم، وجود تزاحم ناشی از امتناع ماده مشترک یا وضع و مکان مشترک داشتن متزاحمین است، که امتناع وضع یا مکان مشترک نیست چنان که گذشت، ناشی از مادی بودن اجسام است. برابری ریشه تزاحم در طبیعت هیولا داشتن است، و بنابر فرض اجسام مثالی هیولا ندارند و فقط به اراده فاعل وابستند
پس در آنها تظاهر راه
نداره.
ما در مثال تظاهر نداریم، تظاهر مال عالم ماده است. بنده روی صندلی نشستم، شما خودتو بکشی، تا بنده روی صندلی نشستم نمیتونی روی صندلی بشی. اینجا ما 40 تا صندلی داریم، 40 تا آدم روش میشینن، 40 تا دیگه بیان باید سرپا وایسن، نمیتونن روی صندلی ها بشینن، صندلی ها پره. آدم آدم تظاهر دیگه. ورزشگاه آزادی 100,000 جمعیت داره، میشه 105,000 تا، 5,000 تا باید بیرون وایسن، جا نمیشه، تظاهر میگیره. این تظاهر منشأش ماده داشته، ماده است که ما یه تظاهر، شما ماده رو بگیری تظاهر هم از من میگیری. حالا بعدا انشاءالله میرسیم در روایات داریم، شما هر میوهی رو تو بهش میگیرید به دهن میگذارید، یه میوه است مزه همه میوه ها رو داره. حالا یکی از مزه ها بلده، ولی انگار مزه همه میوه ها. الان شما این دلسترایی که نوشته میوه های استوایی 6 تا میوه است مثلا، میخوری نمیفهمی بالاخره مزه چی شد، چون قاطی که شده یه چیزی در اومده که هیچ کدوم نیست. اونجا اینجوری نیست، همه مزه ها رو داره میفهمی. حالا یه مزهش ممکنه یکم قوی تر باشه. چرا؟ میگه درخت میخوای میوهش رو بکنی، خم میشه، میوه رو میچینی، میوه از درخت کم نمیشه. در اون مناظره ای که استاد جوادی با آقای سیدان داشتن، که از جایی با آقای سیدان مونده در مانده چیکار کنه اینجاست، چون میگه این چه ماده ایست که متن روایت میگه شما میوه میکنی کم نمیشه، نمیگه به جاش میرویه، میگه کم نمیشه. چه ماده ایست؟ اگر بهشت جهنم مادی عنصری است به همین معنا، ماده ویژگی هایی داره، یکی از ویژگی هاش تجافی است. یعنی من اگر این کلید رو دادم به شما دیگه تو دست من نیست، نمیشه همینجا باشه همونجا، دیگه ماده نیست. ما در ماده تجافی داریم، اینجا خالی شد اینجا پر شد، اینجا پر شد اینجا خالی شد. میگه هر چی از این درخت بکنی کم نمیشه. چرا کم نمیشه؟ چه ماده است؟ نمیشه شما شیر بکشی دم نداشته باشه، کله نداشته باشه، یال نداشته باشه. گفت این چنین شیری خدا هم نافرید. یه ماده ای تصور بکنی که هیچ کنون از ویژگی های ماده رو نداشته باشه. خب میشه همون حرفی که صدرا میزنه، میگه ماده ماده یه مثالی است، ماده ماده عنصری نیست. نمیخوام تو بحث معاد ورود کنم، که از جایی که ایشون نتونسته پاسخ بده میگه باید تحمل کنیم، حالا باید اینو فکر کنیم. این مثال است، ما در موجودات مثالی تضاهم نداریم چون ماده نداریم. لذا 21 موجودات مثالی میتوانن از نظر تعداد نامتناهی باشه، چون تضاهمی در کار نیست. ما در عالم ماده نامتناهی نمیتونیم فرض کنیم، چون تضاهم هست، تضاهم هست. یکی از عللی که بشر رفت به طرف کنترل موالید چی بود؟ که آقا زمین نمیکشه، 7 میلیارد و اندی داره، این بشه 15 میلیارد، دیگه جا نداره نمیکشه. چرت هم میگه، چون قرآن فرمود علم نجعل الارض کفاتا امواتن احیاءن و امواتا، زمین کفاته، هم برای مردگان شما هم برای زندگان شما. اونی که آفریده درست آفریده، تو کارتو بکن. دین گفته تکثیر نسل، بگو انشالله 2 جین بچه خلاص 12 خانم ولشون نمیده خوبی دیگه 12، ما ننم 12 زدید، دوتاش مرده 10 مرده. یه دوست حالا ما اینجا رفیق داریم مشهد 14 داره از یه خانم. علم نجعل الارض کفاتا احیاءا و امواتا، سید اولاد پیغمبر آقای پیر دهقان جوون هم هست. میگه اوناش به تو فضولیش به تو نمیده، تو پیغمبر فرمود تناسلو تکافرو فعنی اباهی بکم الامم یوم القیامه ولو به سقط، فرمود افقل الارض به قائل لا اله الا الله. فرمود علوی هستی امیر المومنین 27 داشت، موسوی هستی موسوی جعفر 34 داشت، به کی به کدوم بالاخره میگن نما امام رضایی هستیم که یه دونه بچی داشت بیشتر. ما رضایی هست اینجا که برسن خیلی امام رضایی دوست بگذاریم. خب چرا رفتن سراغ کنترل موالی؟ میگه زمین جا نداره. ما تو عالم مثال، عالم مثال جا نداره نداریم، چون از هم نداریم. اصلا علت این که تداخل ممکن است چون تضاهم مشکلی نداره. چون تضاهم اشکالی مشکل تو ماده است، تو هیولاست. ماده است که تضاهم را موجب میشه، تداخل را منع میکنه. ماده رو شما بگیرید فعلیت محض دیگه، ماده نیست، مشکل. بنابراین سرانجام به نظر همه کسانی که به عالم مثال قائلند، افزون بر کثرت نوعی طولی و عرضی، کثرت فردی نیز در موجودات مثالی جائز بلکه واقع است. ما کثرات سگانه رو جلسه پیش توضیح دادیم، تکرار نمی کنیم. کثرت نوعی طولی گذشت، مثل عقول دهگانه. کثرت نوعی عرضی مثل عقول عرضیه اگر قائل داشتیم. و کثرت فردی، الان انسان 7 میلیارد فرد داره، هر ستاش در عالم برزخ ممکن. کثرت نوعی طولی عرضی علاوه بر این دوتا، کثرت فردی نیز در موجودات مثالی جائز بلکه واقع است، همونطور که در موجودات عالم طبیعت واقع است، تا آنجا که به گفته فیلسوفان به ازای هر فردی از هر نوع از موجودات عالم طبیعت، فردی در عالم مثال هست. ما در عالم مثال نه تنها ایده نوع انسان داریم، ایده مثالی، به تعداد تک تک افرادی که در این دنیا قدم بر عالم خاک گذاشتن، موجود شدن، ما در عالم مثال آدم داریم، همه اینا تو عالم مثال هم هستن، همه هستن، چون کثرت فردی در عالم مثال پذیرفتنی است. خب تا اینجا به مقایسه جسم مثالی و طبیعی از آن جهت که جسمند پرداختیم، مجموعاً چند تا ویژگی شد تا اینجا؟ 22 تا ویژگی شد. من ندیدم جایی به این تفصیل و زیبایی این بحث مطرح شده باشه. خیلی خوب های اولیت زحمت کشیدن از جاهای مختلفه کتاب‌ها و حکمت تونستن بحث رو جمع کنن. اما چنان که اشاره کردیم، فلاسفه باورمند با عالم مثال معتقدن هر نوع جسمی که در عالم طبیعت یافت می‌شود در عالم مثال نیز وجود داره. مثال می‌زنه، مثلا همونطور که آب طبیعی داری، آب مثالی نیز داری، خاک طبیعی، خاک مثالی، درخت سیب طبیعی، درخت سیب مثالی. بنابراین میتوان نظیر همین مقایسه را در انواع مشابه، مثلا در آب طبیعی، آب مثالی و آب طبیعی انجام داد. همین مقایسه، یعنی این 22 مطلب، این 22 مطلبی رو که ما عرض کردیم در مورد جسم طبیعی و جسم مثالی، شما بیاید آب طبیعی آب مثالی، انسان طبیعی انسان مثالی، درخت سیب طبیعی درخت سیب مثالی، و نتیجه گرفت که همه ویژگی های آب طبیعی که ناشی از صورت آبی موجود در آب طبیعی است، در آب مثالی هم یافت می شود و فقط آثار و خواصی از آن را ندارد که یا برخواسته از هیولای موجود در آب طبیعی هست، یا برخواسته از مقارنت صورت آبی با هیولای هست. اگر یادتون باشه جسم از سه جهت ویژگیاش بررسی شد، کی یادشه نمیدونم. جسم هیولایی داشت، صورت جسمیهی داشت، تقارن این دو. تکرار میکنم، جسم هیولایی داشت، صورت جسمیهی داشت، تقارن این دو. آب مثالی ویژگیهای هیولا رو نداره، ویژگی های تقارن صورت جسمی با هیولا رو نداره، اما ویژگی های صورت جسمی به تنهایی رو داره. بر این اساس میتوان خواص آب مثالی را حد زد و همچنین است در هر نوع جوهر دیگر. یه نکته رو من اینجا خدمت شما عرض کنم. ببینید اگر شما موجود مثالی ببینید چه بسا اصلا درک نمی کنید این موجود مثالی است. چرا؟ الان بنده و شما که اینجا نشستیم که داریم عالم طبیعت رو درک می کنیم، مگه ما ماده درک می کنیم؟ ماده با برهان اثبات میشه، قابل درک نیست. مکرر تو کلاس‌های فلسفه این جمله به گوشتون خورده، خدا به انسان حس جوهرشناسی نداده است. تمام شد. الان من نیجه نشستم دست میکشم روی شیشه، یا کنه اینا دارم دست میکشم، خب اینجا ماده هست بدون شکل، اما من این ماده رو ادراک نمی کنم. چرا؟ رنگ این شیشه رو میبینم، رنگ عرضه، نرمی شو دست میکشم، نرمی عرضه، طول و عرض و ارتفاعش میبینم، حجم عرضه، کم بوش میکنم عرضه. من با جوهر سر و کار ندارم. جوهر باید برهان اثبات کنیم، برهان قوه و فعل، برهان فصل و بعض. تو عالم مادهشم من جوهر شناس نیستم. یکی از چیزایی که ما به کله تفکیکی نتونستیم بکنیم، تو الان هم نتونستیم بکنیم، همینه. نمیره تو این کله. نمیفهم که آقا از نظر ادراک هیچ فرقی بین ادراک موجود طبیعی و ادراک موجود مثالی نیست. واضح بگم. فرض کنیم الان برای هم هر چند نفر ما مکاشفه بشه، ما یه آقای رو میبینیم واسه، اصلا یه آقایی از در باره چونه من اینجا بایستاد، یک دقیقه رو آدم رفت بیرون، ولی این مکاشفه بود. به جد شما، شما نمی فهمید این مکاشفه، اصلا متوجه نمیشه. خدا رحمت کنه مرموی طلا انصاری همدانی، باز بزرگان و عرفا بود، گفتن من توی همدان دیدم تش جنازه است، مستحب به انسان پشت جنازه راه بود. گفتن اومدم به این استحباب عمل کنم، دیدم روی جنازه یک سگ سیاه مهیب نشسته. سگ رو جنازه، مردم دارن تشییع میکنن، بگو لا اله الا الله، بلند بگو لا اله. با اینکه ایشون برای خودش اهل معرفت، حتی اون موقع به کمال برسیده بودن، بگه از بغل دستم به راستم پرسیدم روی جنازه چیست؟ گفت پارچه سیاهی است. گفتم دیگر چیست؟ گفت هیچ. از سمت چپیم پرسیدم روی جنازه چیست؟ گفت پارچه سیاهیست. گفتم دیگر چیست؟ گفت هیچ. فهمیدم من دارم میبینم، دیگران نمیبینم. باید محک بزنه. ابن عربی که اصلا یه بحث مفصل داره تو بحث فتوحات و کتاب عرفانیش، الرؤیت و عین الخیال، میگه خیلی از چیزی که مردم میبینن داره موجود مثالی میبینه. من یه جا رفته بودم تبلیغ، یه پیرمرد خیلی مصفای نورانی، خیلی گفت حج آقا دو بار امام اومد روستای ما، خودم دیدمش، دستشو بوسیدم. امام مشهدش نیومد، روستای اونا رو. این بنده خدا داره تو کنار باغش میره میبینه امام داره میاد. مکاشفه است، کشف مثالی است، امتداد داره، رنج داره، بو داره، شکل داره. اون ماده هرم که من اینجا هم درک نمی کنم، من اینجا هم ماده رو درک نمی کنم، ماده باید با برهان اثبات بشه. میگه امام آمان مرحوم علامه تهرانی مشهد بودن، برادر خانم اومد، دو بارشون رو تهران دیده بودن، قسم میخور آقا رو دیدن. آقا که اینجا بود. خب این بنده خدا یه استادی باید، اصلا چرا انسان در طریق الله استاد میخواد؟ بتونه بفهمه این کشف چشمی رحمانی شیطانی نفسانی وجهش چیه، چقدرشو درست دیده، چقدرشو نفس دخالت کرده. به هر حال اونی که مهمه این است که طرف خیال میکنه تا گفتیم آقا مثلا در بحث معاد ما با جسم مثالی در ارتباط، این یعنی دیگه پوچ، یعنی هیچ، یعنی جسم مثالی چی نداره، اصلا نمیفهمه انسان مثالی است. صدرا میگه وقتی میبینی میگه این که مشحسنه، این که پسر خالمه، این که همون مثلا فلان، همه را همجور که بودن میبینی. آثار هم مال صورته، آثار مال ماده نیست. شیعیت و شیعی به صورته لا به ماده. خب ایشون یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان نحوه وجود عرض در عالم مثال. ما این بحث رو خاکتور میگیریم. سه تا مطالعه بفرمایید، خودتون مطالعه بکنید. سه تا احتمالشون برای نحوه وجود عرض میده. سر این که بحث مطرح چیه شده چیه ببینید، نگاه کنید. شما در عالم ماده هیولا دارید، ماده این پذیراست، قابله. هر چی در عالم پذیرشه مال ماده است، ماده است که میپذیره. اگر این آبو دارید گرم میکنی گرم میشه چون ماده داره، میذاری تو یخچال سرد میشه چون ماده داره. خب سوال، تو عالم مثال که ماده نیست، اعراض رو چی میپذیره؟ ایشون برای نحوه وجود اعراض سه تا راه حل پیشنهاد میکنه که خودتون مطالعه میفرمایید، چون بحث خیلی مهمی نیست، ما ازش میگذاریم. خلاصه رو ببینید، صفحه 107. حاصل آنچه تا کنون گفتیم این که همه انواع اشیایی که در طبیعت یافت میشوند، اعم از جواهر و اعراض، حالا نحوه وجود اعراض چگونه است مطالعه میکنیم، در عالم مثال نیز وجود دارد. به طوری که اگر مثلا واژه آب را به معنای شیعی بگیریم که دارای آن گونه خواص و آثاری که به جنبه فعلیت آب باز می‌گردند، بیان که صدق آن را به مقارنت یا عدم مقارنت امر دیگری، زیر امر دیگر می‌نویسیم ماده، مشروط کنیم، یعنی آن را لا به شرط اخذ کنیم، در این صورت گویی چنین مفهومی از آب دارای سه نوع است. اگر شما ماده داشتن رو از آب بگیری، بگی آب ولی ماده داشتن تو نظرت نباشه، این مفهوم آب شامل سه نوع آب میشه. یک، آب طبیعی، همینی که میخوریم، کسی هم برای ما نیورده بخوریم، حالا میریم تو دفتر میخوریم. دوم، صورت آبی، صورت مائیه. سوم، آب مثالی، شامل هر سه میشه که هر سه در خواص و آثار مفروض مشترکند و تفاوت آنها تنها به ارتباطشان با هیولا برمیگردد. آب طبیعی شامل هیولاست، صورت آب حال در هیولاست، آب مثالی بی ارتباط با هیولا و بی نیاز از هیولاست. این در مورد جواهر. در مورد اعراض هم یا طبیعی داره یا مثالی. دیگه در مورد اعراض صورت معنا نداره. خب این بحث تمام شد، بیاید سراغ مرتبه موجود مثالی. موجود مثالی چه مرتبه ای دارن؟ ایشون سه تا تصویر برای مرتبه موجود مثالی میکنن و بعد میخوان یکی یا دو تاش رو توضیح بدن. چون قبلا ما اشارتاً این بحث رو داشتیم و بحث چندان مهمی هم از این جهت نیست، این بحث رو کنار میگذاریم. بیایید مراتب عالم مثال، من دارم یه مقداری بعضی از بحث رو فاکتور میگیرم چون به نظرم باید برسیم به مواقف و اینجوری هم مراتب. ولی چون باشه بینیم بس بینیم بگیدیم بخاری ها خاموش کنن دیگه بردی بهش کنن. مراتب عالم مثال در پایان این مرحله باید، صفحه 113، در پایان این مرحله باید خاطر نشان کرد که به باور، که باورمندان به عالم مثال معتقدند اولا خود عالم مثال عالمی واحد نیست، نکته مهمی است، بل عوالم مثالی متعددی وجود دارند که هر یک در طول دیگری و برتر از آن است. به گونه ای که هر نوعی از جواهر و اعراض که در عالم طبیعت فرد یا افرادی دارد، به ازای هر فرد طبیعی خود در هر یک از این عوالم نیز فردی مثالی دارد. پس به ازای یک فرد طبیعی از یک نوع، افراد مثالی متعددی در طول یکدیگر وجود دارند. از این عوالم اصطلاحاً با تعبیر طبقات یاد می‌کنند. طبقات عالم مثال. بنده الان در عالم مثال حضور دارد. خب مثلا اگر عالم مثال 100 طبقه است، در هر طبقه ایش من حضور دارم. این درخت حیات مدرسه در عالم مثال هست، چون قرار شد کثرت فردی داشته باشی. شعر میفندرسکی چی بود؟ صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. خب اگه 100 طبقه 1000 طبقه عالم مثال داره، تو همه طبقات هست. وقتی این طبقات، او بالا بالا بالاییش طبقه است که چسبیده به عالم عقل، این پایین پایین پایینیش طبقه است که چسبیده به عالم ماده. لذا می‌فرماید بالاترین این طبقات نزدیکترین آنها به مجردات تام عقلی است. حالا اما آیا موجودات مثالی که در هر یک از این عوالم و طبقات وجود دارند در عرض همند یا همانند موجودات عالم طبیعتند که با این که همه متعلق به یک عالمند، باز نسبت به یکدیگر کامل و ناقصند؟ یعنی آیا همانطور که در عالم طبیعت انواع حیوانات کاملتر از انواع گیاهانند و آنها کاملتر از انواع جمادات مرکبند و آنها کاملتر از انواع بساطند و نیز برخی از انواع حیوانات کاملتر از برخی انواع دیگرند و هاکذا حیوانات و گیاهان و جمادات در هر یک از عوالم و طبقات مثال نیست چنینند؟ سوال. ما در عالم ماده یه اشتراک داریم، یه تفاوت. اشتراک همه موجودات مادی مادی، تفاوت اینه که همه یکسان نیستن. اول کتاب انشاءالله که یادتون نرفتیم، ما اول کتاب کلی وقت ازمون گرفت که چی؟ آمدیم شروع کردیم گفتیم عالم ماده با چی درست شده. اول گفتیم هیولا، بعد صورت جسمیه، بعد عنصر. حالا عناصر همون عناصر شیمی هست یا ذرات بنیادی فیزیک هست، اختلاف. این عناصر که با هم جمع بشه میشد معدن، معدن پیشرفته بشه میشد جسم عالی، اینا با هم فرق داشت. مثال دیگه شعر جناب مولانا: از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم، تا برسه که از ملک پران شد، آنچه اندر وهم‌آید آن شد. ببینید جماد کجا، حیوان کجا. من یه موقع بالا منبری چیزی گفتم، بعضیا شبهه کردن نفهمیدن. گفتم شما همه سنگ‌ها و معدن‌های عالم رو جمع کنید، اورانیوم، طلا، نقره، الماس که خانم‌ها خیلی دوست دارن، جمع کردی؟ یک گلدون گل محمدی بذارید کنارش، این گلدون گل محمدی از همه اینا اشرفه، شرافت وجودی، چون این نفس نباتی داره، اونا نداره. همه گیاهان، میوه ها، درخت ها، گل ها رو جمع کنید، یه مورچه بذارید کنارش، این بر همه اونا شرافت داره، چون این نفس حیوانی داره، اونا نفس حیوانی نداره. همه حیوانات آنها رو جمع کنید، چند هزار گونه است، من نمیدونم. یه بچه یه روزه که دازه چشمشو باز کرده بذارید کنارش، این بچه یک روزه شرافت داره، چون این نفس انسانی داره، نفس ناطقه داره، اونا نداره. یه پله بریم بالاتر یا نریم، همه انسان ها رو جمع کنید، یا آقای قاضی بذارید کنارش، یه انسان کامل، بر همه اونها شرافت داره، چون این نفس الهی داره، این به فنا رسیده، این به قرب نوافل و قرب فرایض رسیده، این دستش دست خداست، گوشش گوش خداست، نه این دست خداست، این گوش خداست. قرب نوافل رو هم سنی نقل کردن شی از روایاتی است که مولا درزش نمیده، تواتر در نقل معنوی داره. کنتو سم اهل لذی اسمعو به و بس. این که فرموده بودن 40 سال انسان دنبال انسان کامل بگرده، عمرش هدر نرفته، ضرر نکرده، بگرده. یه خانم ما میشناختیم، این اروپا رفته بود، هندوستان رفته بود، پاکستان رفته بود، ما بهش میگیم خانم دکتر، خانم نسرین تهران، دکتر هم هست، بسیار متمرکز دنبال انسان کامل میگرش، چون ارزش داره. یه آدمی که ملک و ملکوت و جبروت و مشتشه، مسیطره بر نفوسه، مسیطره بر عالمه، چون انسان کامله. بر همه این که در روایات داریم کل کبریت الاحمر، مثل کبریت احمره، این نیست. یه آدم ما تو قوم داریم، زکریا ابن آدم، هر موقع من میرم قوم مقیرم برم سر قبرش، نصف شب بلند شده بیاد زیارت کنه قبر از معصومه رو، دیده مردم قوم برای نماز شب همه بلند نمیشن، نصفه بلند میشن، مثلا تصمیم گرفته از قوم بیاد بیرون. امام معصوم بهش نامه نوشته، نه یا فانک امان لاهل قوم حیا و میتا، نه یا از قوم بیاد بیرون عذاب بیاد، نه یا تو امان اهل قوم، زندت و جنازت. از امیر المومنین ارسال پرسید آقا سلمان نظرت در موردش چیه؟ سه تا جمله حضرت فرمود. فرمود بحر لا یدرک قعره، لا یدرک قعره، اقیانوسیست که تهش کسی نمیشه پیدا نمیکنه. این یکی تو مسجد کوفه. دوم فرمودن ادرک علم الاولین و الاخرین، هر چی دانشه از زمان حضرت آدم تا روز قیامت تو سینه سلمان هست. این دو، این دو تا یک طرف. بعد فرمودن چقدر تعبیر زیبا، فرمودن سلمان و منا اهل البیت، این اصلا مال ماست از ما خواهد. حالا انسان عالم این رو بگردی سلمان پیدا کنه، میارزه. خب ایشون میگه این پرسشیست که نیاز به تحقیق داره، که آیا در عالم مثال هم ما در اینکه همه مثالیان مراتب طولی داریم؟ میگن احتیاج به توضیح و تحقیق بیشتری داره. اون نکته ثانیه‌اش به نظر من مهمتره که شما بدانید. ثانیه عبارت صور خیالی انسان و انواع حیوان، چون حیوان هم خیال داره، میدونید نفس ناطقه نداره ولی قوه خیالیه که داره. صور خیالی انسان و انواع حیوان وجود مثالی قائم به نفس دارند، بنابراین مجموع صور خیالی هر شخصی از انسان و حیوان خود عالمی مثالی است، قائم به نفس او و مستقل از دیگران، چه به آن عالم مثال متصل یا عالم مثال سعودی گویند، در مقابل عالم مثال منفصل یا عالم مثال نزولی. این بحث خیلی در بحث نفس به درد ما می‌خوره. کدوم بحث؟ این بحث که مثال دو گونه است. مثال متصل، مثال منفصل. اسم دیگه‌اش مثال سعودی، مثال نزولی. چی می‌خوام بگم؟ ببینید ما یه عالم مثال داریم، مثل عالم ماده، یه عالم برای خودش. یعنی وقتی هرب هستی رو میکشیم اینجا عالم ماده است، اینجا آره مثال یه آدم بر مورد این هم کالونشون حرف میزنیم. خب این هم آدم حرف اما بندی در این عالم مثال در این عالم مادی که هستن مغزی هم دارن. خب من در نفس خودم تصورات و تصدیقات و صور خیالی دارم. مرادم تصورات خیالی تصدیقات خیالی است نه عقلی که مال عالم هم. هر انسانی خواب میبینه، هر انسانی قوه خیال داره، با این قوه خیالش داره کار میکنه. الان ما اینجا چشمان میبندیم بگیم حرم امام رضا دور زمین بگردیم بیام سر قدر ماشین نجات برگردیم، این کار انجام میشه در مثال متصل یا مثال سعودی. مثال سعودی یا مثال متصل همون عالم خیال بنده است. هر کسی یه عالم خیال داره برای خودش. اون وقت حضرت آیت الله حسنزاده اینو مکرر می‌فرمودن، فرمودن مثال متصل نهرهایی است به مثال منفصل. اصلا ارتباط ما با عالم مثال از طریق همین مثال متصله. سالک هم وقتی سلوکش شروع میشه مکاشفات اولیه‌اش تو مثال خودشه، باید رشد کنه که بتونه مکاشفاتی نسبت به مثال منفصل پیدا کنه. وگرنه اول از همین نهرها شروع میشه تا برسه به بحرها، فعلا از نهر شروع میشه. خب در مقابل عالم مثال منفصل یا عالم مثال نزولی که مستقل از انسان و حیوان است و تا کنون درباره آن بحث می‌کردیم، بر این اساس می‌توان کثرت عوالم مثال و موجودات مثالی را حد زد، چون نفوس ناطقه نامتناهی فراوان مثال‌هاشون هم همینطور. پس مثال متصل هم زیاد داریم، چون که مثال منفصل هم زیاد. مرحله سوم مرحله تجرد نفس. ما بحث تجرد نفس رو قبلا داشتیم اجمالا، یه روز نه ولی یه بخشی از یک روز درسی ما رو بحث برهان انسان معلقه در فضای مسینا گرفت، از ما وقت گرفت ولی خوندیم توضیح دادیم. ایشون مرحله سومش در دو تجرد نفسه، بحث هم زیباست. تو تجرد نفس تجرد مثالی است یا تجرد عقلی است؟ تقریبا بحث اومده دستتون، خودتون میتونید حدس بزنید که مثلا ابن سینایی که به عالم مثال معتقد نیست میتونه تجرد نفس رو مثالی بدانه؟ شیخ اشراقی که با عالم مثال معتقد هست اما در این بحث ازش استفاده نکرده چونه تجرد مثالی قائل باشه؟ دیگه تقریبا خودتون بحثی اما شما شده دیگه دست مرحله است. ببینید عبارت رو سریع‌تر بخونیم چون اینجا رو دیدیم. مرحله سوم نحوه تجرد نفس. فیلسوفان اتفاق نظر دارند در این که نفس انسان جوهریست مجرد. خلاص سه تا مطلب. یک، انسان غیر از این بدن حقیقت دیگری دارد به نام نفس. دو، این نفس مجرد است یقینا. سه، نحوه تجردش اختلافی است. مجرده و نحوه تجرد اختلافی است. فیلسوفان اتفاق نظر دارند در این که نفس انسان جوهری است مجرد اما در این که نحوه تجرد آن عقلی یا مثالی وفاقی نیست. تجردش اجماعی است، نحوه تجردش اختلافی است. از توضیحات مرحله اول میتوان دیدگاه آنها را در این باره دانه است. گفتم خودتون فهمیدید دیگه دیدگاه فلاسفه پیشین. ابن سینا و همفکرانش اساساً به تجرد مثالی باور ندارند تا آن را در تبیین مشکلات نفس به کار می‌گیرند. یه نکته گفتیم ابن سینا یه تفتونک درم باز بگذاریم، یه تفتونکی به تجرد خیالی و مثالی پیدا کرده. تو بحث نفس حیوانی یادتون باشه جلسه قبل گفتیم، ولی متثبت نیست. برای خود من خیلی پیش آمده که یه انسان یه نکته‌ای به ذهنش میرسه، نکته هم عرشیست، حالا وقت نمی کنه، گیر زندگیه، مشکل داره، حالا اولویاتش رو چیز دیگه تعریف کرده، نمیرسه بشینه روی مسئله فکر کنه. تفتون پیدا کرده و بعدی ها میان میگن اولین کسی که این جرقه به ذهنش خورده بود فلانی بود. ابن سینا هم یه تفتونی به این که آقا یه آدمی به نام به مثال باید باشه داره، اما نقش ثابت و ثابت قدم نیست. خب پس ابن سینا و همفکرانش اساساً به تجرد مثالی باور ندارن تا آن را در تبیین مشکلات نفس به کار گیرن. آنها تجرد را منحصراً عقلی میدان. و از همین رو در نظر ایشان نفس انسان جوهری مجرد عقلی است. جوهر مجرد عقلی. شیخ اشراق نیز برغم اینکه مطرح کننده تجرد مثالی در فلسفه است، نه خود و نه هم فکرانش نفس را مشمول آن ندانسته تا در حل معضلات آن به ویژه پس از مرگ از این نوع تجرد کمک گرفته باشه، و از همین رو آنان نیز نفس انسان را منحصرا مجرد عقلی دانستند. عجیبه، عالم مثال رو در فلسفه شیخ اشراق علم کرده اما نفس انسان رو فقط مجرد عقلی میدونه. پس میتوان گفت به نظر همه فلاسفه پیشین، یعنی قبل از صدرا، بالای پیشین مینویسیم قبل از صدرا، نفس انسان با دیگر موجودات مجرد که آنها را عقل مینامند از جهت نحوه تجرد تفاوتی ندارند. از این رو ایشان نفس را در دستبندی ماهوی موجودات در زمره عقول و در رتبه بندی وجودی نازلترین آنها و آخرین ها به شما تشاوردن. یعنی چی؟ بکنین ماجیک ببینیم. اگر ما برای عالم عقل درجات قائل باشیم، بنویسم عالم عقل و عقول، اگر درجه اولش عقل اوله، این درجه آخرش نفس. حالا بعد از این نفس چیه؟ صدرا میگه مثاله، اونا میگن نه ماده است. چون مثال رو میگن صدرا و شیخ اشراق میگن مثاله. از صدرا نمیگه نفس داشتیم کسا میرسیم مثل صدرا رو میرسیم. جناب شیخ رئیس و شیخ مکتول سهروردی اونا میگن آن نفس حقل جوهر مجرد ذاتن مجرد اون تو توش تیه آلم چون در انجام کار نیازه به بدن. یه عبارت از اشارات بخونیم. و عند الناطقه ای عند النفس الانسانیه یقف ترتب وجود الجواهر العقلیه، در نزد نفس ناطقه انسانی توقف میکند ترتب نزولی وجود جواهر عقلیه. زیر ترتب مینویسیم نزولی، ترتب نزولی وجود جواهر عقلیه. براهین اثبات تجرد. ابن سینا براهین متعددی بر تجرد نفس اقامه کرده است. مقدمات اصلی و مشترک میان برخی از اهم این براهین را در سه گزاره زیر میتوان خلاصه کرد. الان بهترین کتابی که در مورد نفس وجود دارد کتاب استاد ما حضرت آیت الله حسن زاده آملی است. اسم کتاب چیه؟ عیون و مسائل نفس. عیون و مسائل نفس. عیون یعنی چشمه ها، یا نه عیون یعنی گوهرها، طلاها، این هفتاد تا معنا داره. عیون و مسائل نفس. ایشون میفرمودن آقا جان، تعبیرشون میگن آقا جان این کتاب کتاب سر پیری منه، یعنی دیگه در اوج پختگی، خیلی هم روی کتاب زحمت کشید. ایشون اونجا نوشتن ما برای اثبات نفس و تجرد نفس حدود 100 تا برهان داریم. ماشون خیلی رقم برهان سازی کار آسونی نیست. من یه موقع به شاگردان فلسفه میگفتم میخواید قدر مطالبی که میخونید بدانید؟ گفتم تو همه کلاس هم من گفتم آقا میخواید قدر چیزایی که میخونید بدانید؟ یه مسئله فلسفی رو بردارید یه برهان شما اضافه کنید. اشتراک معنوی وجود 8 برهان داره، تو بکنش 9 تا، 10 سال هم فرصت بدید. اصالت وجود 14 تا برهان تا الان داره، بکنش 15 تا، 20 سال هم فرصت بدید. مگه برهان اینجوری ریخته من برم جمعش کنم؟ اصلا ذهنهای برهانساز ذهنهای اهل حدسن، نوابق عالم برهانسازن. ما تو تمام دوستانمون که دیدیم ذهن برهانساز تقریبا آی عشاقی نمونه است، حسن آی عشاقی، همین که کتاب براهیم اثبات واجب رو نوشت 200 تا برهان بر اثبات واجب اقامه کرد اضافه کرد، حالا خدشه داره قبوله ولی ذهن برهانساز بود. ما مگه به آسانی برهان به دست میاد؟ من به شاگردم گفتم آقا 30 سال به فرصت بدم 30 تا برهان اضافه کن تو فلسفه. آقای طباطبایی تو بعضی کتاباش بر بعضی مطالب یه برهان اقامه میکنه، میگه اینو صفر بچسب جای دیگه غیر اینجا پیدا نمیکنی، من جای دیگه هم نگفتم، فقط همینجا گفتم، این برهان به ذهن ما رسیده به ذهن دیگری نرسیده. چون برهان ارزشمنده، اون چه که حقایق عالم رو تثبیت میکنه برهانه، زبان مشترک عالمم برهانه. بنده با یه آمریکایی، با یه هندی، با یه چینی بشینیم بخوایم در هر زمینه بحث بکنیم، زبان مشترک ما منطق و برهانه. منطقم تمامش توی یه جمله خلاصه میشه، چکیده منطق ارسطویی یه جمله است، الف به اس به جیم است، الف جیم است، شکل اول خلاص، الف به اس به جیم است، از الف جیم. همین رو من پیدا کن با همین فرمول شما یه برهان 15 بر اساس وجود بساز، 100 تا برهان بر اثبات نفس و تجرد نفس، چقدر مغزها فسفر سوزونده. من با یکی از این، حالا نگم جوجه تفکیکی، ولی از این بچه تفکیکی ها خلاصه صحبت میکردیم، خیلی هم داغ بود، اینایی که تو مدارس مشهد اینا رو میگیرن بدبختشون میکنن، بهش گفتم آقا تو با فلسفه مخالفی؟ گفاره تو دفتر تبلیغات بودی، رفتم کتاب نهایه رو آوردم بشم گلوش، گفتم تو این کتاب چند صد تا برهانه از اولش تا آخرش، من موقعی قبول میکنم حرفت رو تو بشینی این 500 تا برهان رو نقد کنی، بگی این صغراش کلیت نداره، این کبراش موجبه نیست، این عقیمه به این دلیل، این منتجنی به این دلیل، وگرنه برهان گیری میشه در مقابل، به تعبیر استاد ماهی جوادی همه عالم در مقابل برهان منفهمن، فهیم نیستن. یعنی ما برهان و زورکی میفهمیم، نمیتونیم نفهمیم، اصلا معنا نداره نفهمیم. اگر من گفتم عالم متغیر است گفتی ها قبوله، گفتم متغیر حادثه است گفتی ها قبوله، من بگم یا نگم شما فهمیدی عالم حادثه، خلاص اصلا گفتن نداره، نتیجه گفتن نداره. ابن سینا با افراد که بحث میکرد خیلی وقتا اصلا نتیجه رو نمیگفت، آروم آروم صغرا رو اعتراف میگیره، یواش یواش کبرا رو اعتراف میگیره، بلند شد میره، خود طرف منفعل میشون حرف حق رو باید بپذیره دیگه. خب براهین اثبات تجرد ابن سینا سه تا عنصر توش نهفته است، سه تا عنصر رو ببینید، یک نفس انسان محل صور معقول است. الان بعد دو شما چشمه رو ببندیم بستیم، با من تصور کنید آب را، تصور کنید طلا را، نقره را، خاک را، اینا رو بگیم صورت عقلی. الان این صور عقلی که من فهمیدم چین رو پذیرفت بدن من؟ نفسه که داره صور معقوله رو میپذیره. دو صور معقول غیر جسمانی و فاقد امتدادند، چه امتداد مادی چه امتداد مثالی. شما وقتی تصور بکنی آب را، دقت کنید معنای آب را امتداد نداره، ماده نداره. شما تصور میکنی خاک را، این صورت ذهنی شما ماده نداره، امتداد نداره. سه، محل شیء غیر جسمانی خود غیر جسمانی است. تمام شد و سلام نامه تمام. ما اینجوری میگیم، بذارید فارسی تر بگیم، انسان مفاهیم کلی تصور میکنه، اون چه که مفاهیم کلی رو تصور میکند نفس آدم، پس محل مفاهیم کلی تصور شده نفس من. مفاهیم کلی مجردن، محل مجرد مجرد است، خلاص شد. محل شیء غیر جسمانی خود غیر جسمانی است. نتیجه نفس انسان فاقد امتداد است، چه امتداد مادی و چه مثالی، یعنی مجرد عقلی. صدق مقدمه اول مبتنی بر این چه؟ مبتنی است بر این چه؟ اولا هر انسانی مدرک کلیات است، یک، هر انسانی مدرک کلیاته. البته این رو جناب ملا صدرا قبول نداره. ملا صدرا این که هر انسانی مدرک کلیات باشه رو درش شک میکنه. میرسیم، یک، هر انسانی مدرک کلیات است. دو، حقیقت ادراک همان صورت حصول صورت ادراکی در نفس مدرک است. سه، حصول واقعیتی برای واقعیت دیگر جز با حلول و انتباعش در آن ممکن نیست. پس نفس هر انسانی محل صور ادراکی کلی و به اصطلاح محل صور معقوله است. اولی چی بود؟ نفس انسان محل صور معقوله است. بگو نفس انسان محل مفاهیم کلی است. این مبتنی بر سه مطلبه. ملا صدرا اولی و سومیش قبول نداره، میرسیم، ولی ابن سینا قبول داره، شیخ اشراق قبول داره. سه تا مطلب چی بود؟ همه 7 میلیارد انسان رو کره زمین که الان هستن آب میفهمن، خاک میفهمن، طلا میفهمن، نقره میفهمن، شجر میفهمن، حجر میفهمن، مفاهیم کلی رو میفهمن. دو، میفهمن یعنی چی؟ یعنی این صورت ها تو نفس اینها مینشین. سه، تو نفس مینشینه یعنی چی؟ یعنی نفس میشه محل، اینا میشن حال، این صور میشن ها، نفس آدم میشه محل. الان بنده از اول کلاس سالا کلی به شما مفاهیم کلی گفتم، من گفتم شما هم شنیدید، یعنی فهمیدید. فهمیدید یعنی چی؟ یعنی این مفاهیم در نفس شما قرار گرفت. ادراک، ادراک بنیش. این مقدمه اول که عرض کردم، از این سه تا مطلب اولی و سومیشو میرسید. صدرا حرف داره، همه ی انسان ها مدرک کلیات ها. کی گفته؟ کی گفت؟ نه بد درصد انسان ها گاف به دنیا میان، خر از دنیا میان. نه بد درصد انسان ها اصلا به تجارد عقلی نمیرسن، حتی اکثر تجارد مثالی است. شما میگید ادراک حتما به انتباع محل و حال، نه، میتونه به صدور باشه. میرسید نفس انسان صورت خیالی و مثالی رو صادر میکنه، میسازد، ولی با او متحده. اینو مناسب روش حرف. خب ما در مقدمه دوم، مقدمه سوم، اما صدق مقدمه دوم و سوم را به روش های متعددی میتوان اثبات کرد. مقدمه دوم چی بود؟ صور معقوله جسمانی نیستن، امتداد ندارن. مقدمه سوم، محل شیء غیر جسمانی غیر جسمانی است. اینو میگه از راه‌های مختلف میشه ثابت کرد و تعدد همین روش هاست که موجب تعدد براهین مذکور شده است. صد بار اینو گفتیم، ستون خیمه برهان حد وسط، ملاک ارزش برهان ارزش حد وسط، ملاک تعدد برهان تعدد حد وسط. ما این حد وسط. خب ایشون میگه این دوتا مطلب دوم و سومه که حد وسط رو مختلف میکنه، لذا برهان ها متعدد میشه و تعدد همین روش هاست که موجب تعدد براهین مذکور شده است. مثلا در برخی از براهین صدق مقدمه دوم را از طریق نفی وضع در صورت معقوله ثابت میکنند و در برخی دیگر از طریق انقسام ناپذیری. یا ما گفتیم چی؟ گفتیم آقا صور معقوله امتداد نداره، اینو دو جور اثبات میکنه. بعضی وقتا میگن آقا تقسیم پذیر نیست پس کمیت نیست، بعضی وقتا میگن آقا وضع نداره، معقوله وضع رو تعریف کرده پس مادی نیست پس امتداد نداره. خب چه به موجب مقدمه سوم ثابت می شود که نفس هم چه محل این صور است بی‌وضع و انقسام ناپذیر است، و چون زیر این جمله رو خط می کشیم، و چون هر جوهر بی‌وضع یا انقسام ناپذیری مجرد است، هر جوهر بی‌وضع یا انقسام ناپذیری مجرد است، نفس نیز مجرد است. خب همچنین در برخی از براهین مقدمه سوم از طریق برهان خلف ثابت می شود و در برخی دیگر به روش دیگر. حالا شما قیاستون استثنایی بچینید، خلفی بچینید، اقترانی بچینید، فرقی نمی کنه. ایشون میگه بخوایم این روش این براهین رو از این جهت بررسی بکنیم، این طول می کشید. برهان ابن سینا همون برهان انسان معلقه در فضاست، خلاص شد. من تکرار نمی کنم چون از من وقت گرفته. برهان انسان معلقه در فضا اگر تو باشه برهان با برکتی بود، هم اثبات میکرد نفس داریم، هم اثبات میکرد نفس مجرده. من وقت نمیخوام بکنم برگردم این برهان انسان معلقه در فضا رو آخرش رو خدمتتون بخونم، خودتون اگر ببینید آخر برهان ایشون میفرماید هم اصل مطلب رو اثبات میکنه که نفس داریم. ببینید صفحه 65 رو بیارید یه لحظه، صفحه 65 2 4 6 8 10 سطر 10 این برهان وجود نفس را از طریق اثبات مغایرت آن با بدن ثابت میکند و گذشته از این میتوان با آن تجرد نفس را و به تبع تجرد جوهریت آن را نیست ثابت کرد. اینو قبلا خوندیم. دیدید عبارت رو؟ اینو قبلا داشتیم. برهان انسان معلق بر فضا یه برهانی که تجرد رو ثابت میکنه. هیچ. پس این برهان رو بچیم کنار قبلا خوندیم. برهان صدر المتحرک. صفحه 118. 118 رو بیارید. یک. داریم خلاصه یه برهان رو میگیم. یک. تجرد شرط حضور است. متاسفانه ما با شما از جلد 3 این کتاب داریم میخونیم، جلد 1 و 2 رو خودتون باید بخونید. فصل الان فصل 19، تو فصل 8 که بحث علم عالم و معلومه، ایشون اثبات میکنه از نظر صدر المتحدثین تجرد شرط حضوره. ببینید اینو نگاه کنید ها، این نیمه‌ای پوشه که دست منه، صدرا میگه، میگه این پوشه اینجاش شرقش، از اینجاش قائل، اینجا از اینجا قائل، سطح روین از سطح زیرین قائل، سطح زیرین از سطح روین قائل. ما در عالم ماده حضور نداریم، لذا شیء مادی نمیتونه در راک خودش باشه، نمیتونه مدرک چیز دیگه باشه. شیء مادی نه مدرک نه مدرک، نه مدرک واقع میشه نه مدرک. تجرد شرط حضوره و حضور شرط ادراک. اگر حضور باشه ادراک هست، نباشه نیست. و لذاست که شما عالم ماده رو درک میکنید مستقیم. من از یکی تو فلسفه وقتی خوندم شب به زور خوابم میبرد همین بود، واقعا به سختی اون شب خوابم بود. ما وقتی استادمون برامون جای انداخت که ما هر چی میبینیم و میشنویم در خودمونه، به بیرون هیچ ربطی نداره. یعنی اونی که در عالم بیرونه معلومه بالعرض، معلومه به ذات تو منه. شما الان منده رو نمیبینید، صدای منم نمیشنوید، چون این دو وقتی میاد پیش شما تبدیل به دو حصولی میشه، واسطه میکنه. من بیرونم معلومه بالعرضم، اونی که تو ذهن شماست معلومه به ذات. تو ذهنت منو داری، ما فی ذهنتو داری ادراک میکنی، لذاست که خطا پیش میاد. ما در علم حضوری خطا نداریم. این همه خطا در عالم چرا؟ چون ادراک واسطه میکنه. اصلا من خارج رو درک نمیکنم. چرا؟ اهل معرفت که حالا با عالم هستی وجودن ارتباط برقرار میکنن میگن ما به علم حضوری هستی رو میابیم. همین لهم تو بالا ما که نیست. ما از اولی که سینه مادر رو میبینیم تا آخری که میخواد تو گور واردمون کنن تو خودمون داریم میتنیم، چون با علم حضوری سر کار داریم. حضور صورتی از شی در نزد من، اون صورت مجرده، وگرنه نه مدرک میشد نه مدرک. نفس من مدرکه، اون صورت مدرکه، هر دو مجرده، وگرنه ادراک صورت نمیگیره. حالا من زودتر رفتم به منبر، خود صدرا داره میگه یک تجرد شرط حضور است، یعنی تا شیئی مجرد نباشد مشمول هیچ نه علم حضوری نیست، نه علم حضوری به خود و نه به دیگری و نه حتی ممکن است دیگری به او علم حضوری داشته باشه. مثال زدم این پوشه خودش به خودش عالم نیست، یک. خودش به این کتاب عالم نیست، دو. من به این پوشه عالم نیستم، سه. نه مدرک خود است، نه مدرک دیگری است، نه مدرک دیگری هیچ کنه. این در غیبت به سر میره. بله، صورتی از او در نفس من که او صورت مجرده، نفس منم مجرده، من اون رو برد میکنم. اون چون شبیه اینه اینو میفهمم. پس علم حضوری مستلزم تجرد است. اما دو، هر انسانی علم حضوری به خویش داره. داریم برهان صدرا رو بیان میکنیم. هر انسانی هیچ علمی نداشته باشه به خودش به حضوری داره. و بنابران چه در فصل 18 هم گذشت، سه، نفس انسان است که مبدا هر ادراکی در اوست، چه حضوری و چه حصولی. نه بدن او، نه بدن و نفس او. این در جای خودش ثابت شده. بدن من مثل این کتاب ها، بدون شک بدن من مثل این کتاب ها، ماده است، ماده ادراک نداره. نفس و بدن با هم بازی مدرک. اونی که مدرک نفس. پس چهار، نفس انسان است که علم حضوری به خیش دارد، نه بدن او یا کل او. و از این رو نتیجه نفس هر انسانی مجرد است، چون محل مجرد مجرد. من به خودم ادراک حضوری دارم، پس هم من مجردم. به عنوان مدرک هم من مجردم، به عنوان مدرک. چی شد خلاصه مرغا؟ گفتیم تجرد شرط حضوره، تا چیزی مجرد نشه مدرک نیست. اگه نفس من مدرکه پس مجرده. میخواستیم نفس رو اثبات کنیم. یک کلمه پس میگیسیم تا چیزی مجرد نباشد مدرک نیست. نفس انسانی مدرک است. نتیجه پس نفس انسانی مجرد خلاص. منتها مقدمات این برهان اگر بخواید تفسیری مراجعه بفرمایید باید حتما فصل 8 رو بخونید. دیگه فصل 8 رو بگید ببینید. ما پیشبینیمون اینه که این کتاب درآمدی به نظام که صدرایی داره که این نهایی رو در خدا به دانشگاه هم میگید. یعنی الان مراجعه متعددی رو من شاهدم که به جایی نهایی دارن این کتاب رو سجل بشون کنن. و آقای عبودیت میگفتن بدون هماهنگی با من، بدون اجازه از من، لبنانی ها برداشته کتاب رو ترجمه هم کردن برای ما، یه نسخه شم فرستاده. ظاهرن که انگلستان هم دو نفر دارن کتاب رو به انگلیسی ترجمه میکنن. ترجمه اردوش هم مثل که داره انجام میشه. کتاب کتاب است که در تقریر حکمت صدرایی بی‌نظیره. نداریم مثلش. این کسی بخواد حکمت صدرایی رو در مقام توصیف خوب بفهمه، ایشون خیلی اهل نخواسته استدلال کنه، تقریر خوبی داشته باشه، ظاهرا بینه. خب ما نظر صدرا رو بخونیم، اول معنای تجرد مثالی بیستیم. نظر صدر المتعلهین از دیدگاه، نه من سه خط بالارم باید بخونم، برهان فوق، از دیدگاه فیلسوفی که به تجرد مثالی نفس قائل نباشد، تجرد عقلی نفس را ثابت میکنه، زیرا برای او اثبات مطلق تجرد در نفس مساوی اثبات تجرد عقلی آن است. پس هر برهانی که تجرد نفس را ثابت کند در حقیقت تجرد عقلی آن را ثابت کرده. از دیدگاه صدر المتعلهین که هم به تجرد مساوی قائل است و هم آن را خاص موجودات عالم مثال منفصل نمی‌داند، چنین نیست. به نظر او تجردی که بی استثناء برای همه نفوس انسانی قابل اثبات است تجرد مثالی است. از کلمه به نظر او خط می‌کشی. به نظر او تجردی که بی استثناء برای همه نفوس انسانی قابل اثبات است تجرد مثالی است، برای همه نفوس انسانی، ولو اون چوپون، ولو اون بودیست، ولو اون هندویست، ولو اون آدمی که اسم خودشو بلندی به دیسه، ولو اون نوزار یک روزه، تجربه مثالیست. بلکه اون مدعیست نفوس انسانی به جز نوادری از آنها فاقد تجربه عقلی هست. خدا روزی کنه. من دفعه قبل به نظرم براتون عرض کردم، استاد وسطای جوادی میفرمودن، من به آقای طباطبایی علامه از کنم، شما کلی به ما و کلی ادراک میکنی؟ فرمودن ما معمولا قدرت ادراک کلی به ما و کلی رو نداریم، معمولا فرد منتشره در خیال درک میکنیم. حالا از این رو اینو بهش میرسیم بعدا. از این رو به باور او بسیاری از براهینی که فلاسفه پیشین در تجرد نفس اقامه کردن فقط مطلق تجرد از ماده را ثابت میکنن، نه خصوص تجرد عقلی را، کما این که خصوص تجرد مثالی را نیز ثابت نمیکنن. اما چون این فلاسفه به تجرد مثالی نفس معتقد نیستند، اثبات مطلق تجرد را مساوی اثبات تجرد عقلی میدانند و از براهین مزبور این نفس تجرد نفس را نتیجه میگیرند. آری برخی از براهین آنها تجرد عقلی نفس انسان را ثابت میکنند، اما اگر دقت کنیم این براهین برخلاف گمان ایشان فقط معدودی از انسانها را شامل می شود، نه عموم آنها را. خیلی مطلب مهمی بود که زود ازش آیه بودیت گذشت. دو تا نکته مهم، فلاسفه پیشین براهینی که اقامه کردن دو دست است. یه دسته فقط میگه تجرد از ماده مثالی یا عقلی ساکت چیزون، یه دسته میگه فقط تجرد از ماده مثالی یا عقلی ساکت. صدرا میگه چرا تجرد مثالی نباشه، چرا عقلی باشه؟ شما مثال قبول ندارید؟ خب من که قبول کنم. دسته دوم تجرد عقلی رو ثابت میکنه، ولی دقت که میکنه میبینیم حد وسطش همه ی انسان ها رو شامل نمیشه. حد وسط همه ی انسان ها رو شامل نمیشه. حالا صدرا که میگه تجرد مثالی، باید ببینید منظورش تجرد مثالی چیه؟ که این انشالله می‌گویم برای فرصتی دیگر. اللهم صل علی محمد.